شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید صدای گفتگو به اخبار روز و مسائل روز ایران و جهان بپردازیم و بعدش تاریخ احزاب رو دنبال کنیم.
در واقع دو تا شاید خبر نمیشه گفت به صورت خبر جدید، ولی اخباری که به اصطلاح مطالب روز هستن هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران، مخصوصا اون بخش به اصطلاح تحریم در این جمهوری اسلامی ایران توسط پنج بعد به اضافه یک.
بله.
و خبری هم داریم در رابطه با در واقع مبارزه جناها بر سر مدرس خبرگان به انتخابات مدرس خبرگان که دیگه اومده تا دو هفته آینده در ایران آغاز میشه.
بله. خواهد
می که اونا رو صحبت بکنیم. می که من علاقه دارم اول راجع به گفتگوهای گروه پنج به اضافه یک درباره تحریم جمهوری اسلامی ایران یک گزارشی بدم.
خواهش میکنم.
تمام اون دیپلمات‌هایی که در واقع عالی مقام هستن یا بلند پایان در این کشورهای پنج به اضافه یک، در واقع پنج در واقع همون اعضای شورای امنیت هستن و یکی هم همون آلمانی که از در دو سال و نیم گذشته همراه انگلستان و فرانسه درگیر مذاکره با ایران بوده. اینها این دیپلمات ها در همین چهارشنبه گذشته در واقع گزارش دادن که چگونه بحث رو ببرن جلو درباره لیست تحریم ها علیه ایران.
بله.
که حتی یه ویدیو کنفرانسی هم گذاشتن و از طریق ویدیو کنفرانس این نوع تحریم ها را که لیست اولیه تحریم ها نامیده میشه انتخاب کردن.
بله.
و در واقع یک گفتگوی هم داشتن بر سر فهرستی از تحریم ها به منظور تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران برای همون تعلیق غنیسازی اورانیوم.
بله.
از آن همین نمایندگان، یعنی همین نمایندگان کشورهای پنج به اضافه یک در سازمان ملل متحد در واقع پیشنویس کردن قطعنامه و تحریم ها را هم در شهر نیویورک در سازمان ملل متحد آغاز کردن. گزارش میدن که این شش قدرت بزرگ جهان به تمام سفیران خود در سازمان ملل متحد گفتن یا دستور دادن که در این مورد، یعنی در مورد تحریم ایران، یه قطعنامه تهیه بکنه. یعنی تا به اینجا رسیده حالا، یعنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حالا در واقع این شش قدرت بزرگ نمایندگانشون، سفرهایشون دارن این قطعنامه برای تحریم ایران رو دارن رونویسی میکنن. در واقع عملا هم این رونویسی تا اونجا که من اطلاع دارم تقریبا تمام شده.
بله.
شان مک کرمیک که در واقع سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واقع سخنگوی کاندیدا رئیس به خبرگزاری ها گزارش داده که دیپلمات های ارشد کشورهای انگلستان، چین، فرانسه، روسیه، آلمان و آمریکا با هم یه فهرستی عملا تهیه کردن و تحریم های احتمالی رو هم در اونجا در اون فهرست گنجاندن و تا اونجا که این شخص یعنی شان مک‌کرمک در واقع گزارش میداد میگفت که توافق شده که مسئله اکنون باید به نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت در نیویورک محول شود، یعنی در واقع 5+1 که میشه 5، یعنی آلمان چون عضو شورا نیست که کارش تمام شده. و ایشون گفت که در این مورد هم در واقع بحثای زیادی شده و فکر میکنن که تا مثلا اواخر این هفته یا آغاز هفته آینده مثلا روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه این تحریم ها رو بشه و در واقع موافقت بشه، این فهرست تحریم ها هم بیاد بیرون. در واقع هرچند که اعضای دائم شورای امنیت و آلمان بر سر تنظیم قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران توافق کرده اند، اما من فکر میکنم و خیلی ها اینجوری فکر میکنم که هنوز در مورد واقعا قطعات مشخص در هر یک چنین قطعنامه‌ای که باید گنجانده بشه اینا به موافقت نرسیدن، با اینکه در ظاهر میگن که به اصطلاح رسیدن ولی در واقع به موافقت روی هر قطعه از اون فهرست نرسیدن. به گزارش خبرگزاری فرانسه که گوش میدادیم، این گزارش میگه که 6 کشور انگلیس و چین و فرانسه و آلمان و روسیه و آمریکا هنوز به طور علنی اقدام های خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران فاش نکردن.
بله.
و دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، مخصوصا آمریکا و روسیه خیلی روی این مسائل با هم گفتگو میکنن در این مورد.
بله.
اما هنوز به موافقت نرسیدن. حالا اگر بگیم که این مجازات ها چه خواهد بود، این مجازات ها با تحریم علیه برنامه های نظامی ایران آغاز می شود و در صورتی که مؤثر نباشد شامل تحریم های اقتصادی و سیاسی گسترده تر نیز خواهد بود. و بر اساس این گزارش این اقدام ها که بر اساس درگاه ماده 3 که فصل 7 منشور سازمان ملل متحد اعمال می شود عبارت هستند از اقدامات علیه برنامه های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شامل تحریم صدور کالاها و فناوری مربوط به این برنامه ها، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت نقل و انتقالات اقتصادی توسط اشخاص یا سازمان های مربوط به این برنامه ها، ممنوعیت سفر یا صدور ویزا برای افراد مربوط به این برنامه ها، تعلیق همکاری فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممنوعیت سرمایه گذاری در نهادهای مربوط به این برنامه ها، ممنوعیت تحصیل ایرانی ها یعنی در واقع دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در زمینهای مربوط به توسعه موشکی و هسته‌ای. این اقدامات رو به اصطلاح روی کاغذ آوردن، فهرست کردن و این 5 کشور در واقع هنوز هم روی این مسائل دارن بحث میکنن و فکر میکنن که تا مثلا 1 هفته آینده دیگه به طور کلی اقلا روی اون مطالبی رو که یا در واقع قطعاتی از این فهرست تحریم رو ما روی دیگه در رسانه های گروهی بخونیم و دقیقا بدونیم که این تحریم ها و فهرست تحریم ها چه خواهند بود.
بله. در ضمن این آغاز این گزینه است که تحریم و بعد هم حتما اگر عملی بشه که قطعا داره میشه در طی اون وقت و بعد شاهد خیلی وقایع تلخ‌ترم بعدش باشه.
بله واقعا اونایی که در جنبش ضد جنگ آمریکا شرکت فعال دارند و اونهایی که حتی در جنبش ضد جنگ نیستند ولی مخالف گسترش جنگ های ساخت آمریکا در خاورمیانه هستند پیوسته گوشزد می کنن که این تحریم ها در واقع به نتیجه نخواهد رسید و مسلماً گزینه دیگر در مقابل این تحریم ها یعنی اگر این تحریم ها به نتیجه نرسه که عمدتاً معتقدن که نمیرسه هیچ نتیجه نمیده اون وقت آمریکا میره پای اون گزینه آخرش که همون مثلا جنگ باشه که از اول هم میگه که این گزینه آخرمه ولی ما میدونیم که با برنامه هایی که گذاشتن با اسنادی که از داخل خود وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا میاد بیرون ما میبینیم که آمریکا در واقع تدارک میکنه تدارک رو میبینه برای در واقع حرکت نظامی یا اقدامات نظامی علیه
تجاوز کردن
بله
بله بله در حدود یک دو هفته پیش هم بود که یه ناوگان پیشرفته آیزنهاور رو به سمت خلیج فارس روانه کردن که قرارم از در 21 اگر اشتباه نکنم در 21 اکتبر به خلیج فارس برسه
که اینجا نیروهای ضد جنگ هم در آمریکا و هم در اروپا برنامه می‌ریزن که در حول و حوش همون روزهای 20 و 21 و 22 در واقع تحسن های بزرگی بذارن و کنفرانس ها و سمینار ها بذارن و حتی تظاهرات و اعتراضات در مورد اینکه امکانن ممکنه آمریکا یک حرکت نظامی بکنه و علیه ایران تجاوز بکنه
بله و همینطور مثل که دو تا ناوگان مین جمع کن هم دارن میفرستن بله در ضمن از یک طرف هم سیاست های غیر اصولی و تحریک آمیز و عوام فریبانه حاکمیت ایران میتونه به راحتی زمینه ساز این گونه خسارت ها و جنایت ها یا این تجاوز بشه.
کاملاً یعنی خیلی جالبه یکی از فعالین ضد جنگ در آمریکا به خود من میگفت که تمام فعالیت هایی که نیروهای ضد جنگ در آمریکا این فعالیت ها رو میکنن در سراسر آمریکا که در واقع توده های بیشتری از مردم آمریکا را که نیروهای بینابینی یا توده های بینابینی محسوب میشن ضرورتا ضد بوش نیستن ولی طرفدارش هم نیستن
بله.
و کشیدن به طرف بسلا موازه ضد جنگ خودشون این نوع افراد به خاطر در واقع تندروی ها یا ندانم کاری ها و در واقع رادیکالیزم کاذبی که بعضی از سران دولت ایران مخصوصا احمدی نژاد اینجا و اونجا در سخنرانیش مطرح میکنه به این نیروهای بینابینی در آمریکا این فرصت رو میده که اول مشکوک بشن و امکانن در روز به اصطلاح بارانی زمانی که انتخابات
بله.
که مثلا طرف بوش رو بگیرن
بله.
با اینکه ضد بوش نیستن ولی طرفدار بوش هم محسوب نمیشن و ضرب شدن به طرف نیروهای ضد جنگ
بله.
اینا را در آمریکا اکثریت وسیع از مردم هستن که حتی جمهوری خواهند ولی دیگه جمهوری خواهان طرفدار بوش نیستن
بله.
بلکه اینها مثلا جمهوری خواهانی هستن که امکان داره در انتخابات آینده یا رأی ندن یا اگر رأی بدن به نمایندگان مثلا دموکرات ها رأی بدن
بله.
این نوع نیروها که خیلی شماریشون تعدادشون زیاده که اهل همیشه هر 4 به 4 اهل رأی دادن هستن این نیروهای بینابینی امروز بیشتر طرف نیروهای ضد جنگ اومدن
بله.
ولی به محض اینکه دولت ایران دولت مردانشون سخنرانی ها میکنن و در واقع اینها را تحریک میکنن که دوباره از موازین ضد جنگ کنارگیری بکنن و برن طرف جورج بوش و طرفداران جورج بوش.
کاملا درسته.
این در مورد در گذشته هم صدق میکرد. مثلا ما در آمریکا یه دموکرات هایی داشتیم که این دموکرات ها نیروهای بینابینی در داخل دموکرات ها بودن، ولی به دموکرات های طرفدار ریگان معروف شده بودن. یعنی به ریگان رأی دادن، نه به دموکرات های اون زمان. اینی که این همیشه وجود داشته. مثلا یه عده از جمهوری خواهان طرفدار کلینتون شده بودن.
بله.
این در مورد حالا هم صدق میکنه. یه عده از جمهوری خواهانی که تا این اواخر طرفدار بوش بودن، حالا موازه مخالف بوش رو میگیرن، با اینکه ضدش هم نیستن. نیروهای بین‌المللی اینها وقتی که تحریک میشن و میترسن از امنیت، اینکه در آمریکا ممکنه امنیت به خطر بیفته به خاطر به اصطلاح تروریسم بین‌المللی، بیشتر تمایل دارن که برن طرف جمهوری خواهان و مخصوصا نیوکان ها و جورج بوش.
بله واقعا جا پاس بنابرای یک فاجعه بزرگ در چنین شرایطی که خودتونم به خوبی بهش اشاره کردید. سخنگوی این حاکمیت نظامی حاکم بر ایران و زیر فرمان ولی فقیه چقدر داره به اینا کمک میکنه در تجاوز آمریکا به ایران و چقدر راه رو برای اونا ساده و آسون میکنه.
بله بله.
و با اون شعارهای عوام فریبانه و بی سر و تهشون فکر میکنن که تمام مردم جهان رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و گردن کلفتی خودشون رو ثابت کنن، در صورت که هر کدوم از این چه تحریم چه تجاوز خسارات بی پایانی برای اون سرزمین خواهد داشت که قابل جبران نیست.
بله درسته. بله.
امید است که دیوانگان هم به عقل آیند. جناب پارسو بناب اگر مایل باشید بپردازیم به بخش دوم اون خبر.
بله، همون گفتم که فعالیت در ایران،
بله،
در واقع خیلی از جوانان، البته طلبه های جوان و اینا که طرفدار آیت الله محمد تقی مصباحی ازدی هستن، در واقع علاقه دارن که هم خود ایشون یعنی مصباحی ازدی و هم طرفدارانش به طور وسیع انتخاب بشن و داخل مجلس خبرگان بشن و مجلس خبرگان رو به طور کلی به اصطلاح از موضوع خودشون حتی به انحصار بیشتر هم در بیارن. مصباحی یزدی در واقع یکی از اون روحانیون داخل جمهوری اسلامی است که به اصطلاح دیدگاهاش در خصوص حذف کلمه حتی جمهوری از عنوان حکومت فعلی ایران همیشه در گذشته مطرح بوده و جنجال برانگیز هم بوده است. یعنی هر دو طرف، اونایی که طرفدارش بودن اونایی که ضدش بودن، راجع بهش صحبت کردن در داخل خود حاکمیت.
بله.
ایشون یعنی آقای مصباحی یزدی همیشه از ولی فقیه به عنوان شخص برگزیده خداوند یاد میکند، نه مردم. یعنی اینو اساسا قبول نداره و حتی اینکه مجلس خبرگان ولی فقیه رو انتخاب میکنن و بالاخره مردم میرن به نمایندگان مجلس خبرگان رأی میدن، این هم قبول نداره و معتقده که مجلس خبرگان در مقاطع خاص موظف است در واقع خدا را کشف کند یا اون ولی خدا را، ولی فقیه رو کشف کند. کارش اینه. یعنی نمایندگان مجلس خبرگان کارشون اینه که ولی فقیه رو کشف بکنند.
بله.
و بعدن هم به مظلوم معرفی بکنن که مظلوم به اون به اصطلاح رأی بدن. یعنی در واقع ایشون ادعا داره که ولی فقیه از طرف مردم انتخاب میشه، منتها ما کشفش میکنیم، یعنی این خبرگان کشفش میکنن و به مردم معرفی میکنه و مردم اینو این ولی فقیه رو انتخاب میکنه. این نظرگاهی است که به اصطلاح ضرورتا همه حاکمین در داخل ایران، مخصوصا بخش بزرگی از اصلاح طلبان و حتی بخش بزرگی از به اصطلاح محافظه‌کاران این نظرگاه رو نمیپذیرن.
بله.
ولی اون بخشی از تندروهای داخل محافظه‌کاران که امروز در داخل از اونها به اسم اصولگرایان اسم برده میشه، اینها معتقدن که بله ولی فقیه وجود داره، منتها باید کشف بشه.
بله.
اون وقت کشفش، کاشفینش همون اعضای مدرسه خبرگان هستن.
بله.
که باید اینو کشف بکنن و به مردم معرفی بکنن. اون وقت مردم هم به اینها رأی بدن که اینها همون ولی فقیه رو کشف کردن، به از نظر شرعی انتخاب بکنن بشه ولی فقیه ایران. اینی که اساسا ایشون هر نوع جمهوری رو من جمله خود جمهوری اسلامی رو هم از این نظر زیر سوال قرار میده و امروز در داخل ایران مصباحی یزدی در واقع به عنوان پدر معنوی، رهبر معنوی این بخش از محافظه‌کاران که خودشون رو اصولگرایان مینامند در اومده. ایشون یعنی نماینده یا به اصطلاح رهبر معنوی این بخش از اصولگرایان است.
بله.
حتی در گزارشات میگن که ایشون پدر معنوی خود محمود احمدی نژاد که رئیس جمهوری اسلامی است.
بله.
و همین آقای مصباحی یزدی نخستین کسی بود که احمدی نژاد بعد از تصاحب مقام فعلی خود به عنوان رئیس جمهور به دیدار او رفت. یعنی رفت، ایشون اولین شخصی بود که ایشون دیدار کرد بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید.
بله.
در حال حاضر مصباحی یزدی و اطرافیانش در صدد با تسلط بر مجلس خبرگان نیت پیدا کردن، در واقع نیت پنهان خودشونو
بله
در این زمان عملی سازن. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر یا شورای رهبری را بر عهده دارند و برای یک دوره 8 ساله برگزیده می شوند. ایشون می خواد حتی این هم تغییر بده به طور کلی و کاملا با تسلط بر مجلس خبرگان، حتی اگر یکی دو نفر از اعضای مجلس خبرگان دارای تمایلات به اصطلاح اصلاح طلبانه باشن، یعنی طرفداران اصلاح طلبی باشن در ایران، اونا را هم در واقع بیرون بکنه، حذف بکنه و تسلط تمامیت در واقع اصولگرایان و بنیادگرایان مذهبی رو در ایران حتی بیش از بیش انجام بده.
بله.
در مقابل این ما اکبر هاشمی رفسنجانی داریم که ایشون فعلا نایب رئیس مجلس خبرگانه و خودش هم حتما با اینکه اعلام نکرده اعلام خواهد کرد که برونه دوباره و مبارزه هست بین در واقع اصولگرایان به رهبری مصباح یزدی و اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی که البته این دفعه اعتدالگرایان از پشتیبانی تقریبا بیقید شرط تمام طیف‌های مختلف درون اصلاح طلبان هم در واقع برخورداره. یعنی رفسنجانی نه فقط طرفداران خودشو داره که در ایران به اسم اعتدالگرایان یا خط میان معروف هم، بلکه اکثر طرفداران و فعالین درون اصلاح طلبان هم داره.
بله. بله. و اختلافشون هم بسیار شدیده جناب پارسا.
بله، معلوم که خیلی مسلمان از گذشتم هم از نظر در واقع حتی از نظر مسلکی اینا هم مثلا برخودشون کاملا تفاوت میکنه.
بله. بله.
و اصلاح طلبان امید چندانی ندارن که در صورت ثبت نام در انتخابات بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند.
بله.
واقعیت داره و گویا چهره اصلی آنان نظیر سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، موسوی خوینی ها نیست، تمایل چندانی در صحبتهایشون برای ورود به مجلس خبرگان عرضه نمی کنند. یعنی نمیگن که ما علاقه داریم. به این ترتیب برخی از گروه های اصلاح طلب در صدد اومدن که رضایت حسن خمینی رو
بله.
به سوی خودشون جلب بکنن، او رو روانی مجلس خبرگان بکنن.
بله.
حسن خمینی هم که نبی آیت الله خمینی است و خیلی کم و بیش در صف اصلاح طلبان قرار میگیره و علتی که بعضی از افراد که در داخل ارباب اصولگرایان قرار گرفتن شروع کردن به حسن خمینی رو میزنن. حتی در یکی از مقالات من خوندم که حسن خمینی رو آقای منصور ارضی،
بله،
که یکی از مداحان بزرگ احمدی نژاد، ایشون حسن خمینی رو به اسم جزء طلبه یاد کرده در نوشتش.
بله،
در هر حال این هم یعنی مبارزه است که حالا در ایران بین دو تا جناب بر سر
قدرت
تسخیر، بله، مجلس خبرگان که کدوم یک از این خطا ببره جنگ و دعواست و تا یک ماه آینده اونم خب روشن خواهد شد. و کاملا روشنی که نامه‌ای که هاشمی رفسنجانی به اصطلاح اون نامه،
بله،
محرمانه خمینی رو در رابطه با جنگ ایران و عراق داد بیرون، در رابطه با اینم بوده که در واقع میخواد فعالیت انتخاباتی رو آغاز بکنه، اعلام بکنه و برای مجلس خبرگان خودش رو کاندید بکنه و در مقابل مصباحی یزدی قرار بگیره. یعنی تشدید در واقع تضادها در درون جناح‌های حاکم، در درون جناح‌های درون حاکمیت خیلی خیلی در این 3-4 هفته گذشته تشدید یافته است.
بله، و آقای خامنه‌ای هم گفتن که این اطلاعات اگر پخش نمی‌شد بهتر بود، چون به مناسبت ها و به در آینده همه اطلاعات رو در اختیار مردم خواهیم گذاشت. و نکته دیگر همین که ایشون هم تاکید کردن برای این مسئله که اصلا این شکست نبود، و بعدم دفاع مقدس 8 ساله، و بعدم گفتن ما رو همون خط ایستادیم، این راه و روش آقای خمینی بود و ما هم روی اون خط ایستادیم. بله، یعنی منظور این است که ما هم داریم میبریم به سمت جنگ و بعدم جام زهر.
درسته، بله، یعنی در واقع علاقه دارن که برای دومین بار جام زهر رو
میل بفرمایید.
میل بفرمایید،
بله. و بعد بدبختی و مشکلات و درد و شکنجه‌ش هم برای ملت ایران.
ملت ایران.